ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش با یکی از بزرگترین موج‌های تروریستی روبروست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تغییر در کوبا رخ خواهد داد. کره شمالی 5 موشک کوتاه برد به سوی دریا در شرق شبه جزیره کره شلیک کرد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز اعلام کرد کشورش با یکی از بزرگترین موج‌های تروریستی تاریخ خود روبروست.
ترکیه بی سوردیر تاریخینین ان بیوک
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوغان وعده داد که گروه حکومت اسلامی و شورشیان کرد را که از آنها با عنوان عامل حملات تروریستی اخیر یاد کرد در هم شکند. رئیس جمهوری ترکیه این احضارات را دو روز پس از انفجار انتحاری در استانبول که منجر به کشته شدن 4 شهروند خارجی شد بیان کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز پیش از دیدار با راول کاسترو همتای کوبایی خود در هاوانا گفت که تغییر در کوبا رخ خواهد داد. اوباما در مصاحبه با شبکه ABC گفت به باور او راول کاسترو این مسئله را درک می‌کند. با این همه اوباما افزود که تغییرات به تعبیر او یک شبه انجام نخواهند شد.
If I'm elected, the leaders of Iran will have no doubt. That if we see any indication that they are violating their commitments not to seek, develop or acquire nuclear weapons, the United States will act to stop it and that we will do so with force if necessary.
البته صحبت‌هایی که می‌شنیدید از هیلاری کلینتون بود در یکی از اجتماعات انتخاباتی خودش. باراک اوباما در سفر خودش به کوبا از حقوق بشر و آزادی‌های فردی در آن کشور به عنوان اختلافات مشهود بین واشنگتن و هاوانا یاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته برای دیداری تاریخی وارد کوبا شد. بر پایه گزارش‌ها کره شمالی امروز 5 موشک کوتاه‌برد به سوی دریا در شرق شبه جزیره کره شلیک کرد. خبرگزاری یونهاب در کره جنوبی به نقل از ستاد مشترک ارتش در سئول گزارش داده که این موشک‌ها امروز شلیک شدند. شنوندگان ارجمند، در ادامه گفتگوهای همکارانمان با چهره‌های فرهنگی و پیام‌های نوروزی آنها، در اینجا پیام نوروزی خسرو سینایی کارگردان و فیلمنامه‌نویس را می‌شنوید.
من تنها حرفی که میتونم به همه هموطنانم هر جای دنیا که هستن بزنم این هست که امیدوارم سال نو بر همه ما مبارک باشه و عشق و دوستی و سازندگی جای دشمنی و کین و درگیری رو بگیره و انرژی سازنده همه ایرانیان در همه دنیا به ساختن این کشور کمک بکنه که کشوری بسیار عزیز، بسیار ثروتمند، بسیار غنی و بسیار مردم با استعدادی داره و این مردم در هر کجای دنیا میتونن کمک بکنن به اینکه کشوری داشته باشیم شکوفا و جوانانش بتونن کمک بکنن در هر جای دنیا با علمی که میآموزن، با انرژی که میگذارن که ما مملکتمون رو بسازیم. این آرزوی منه. آرزویی است که میدونم خیلی آسون شدنی نیست، ولی در نهایت آرزو چیز خوبی است. آدم باید امید داشته باشه و با این امید زندگی بکنه و نگاه به سازندگی و زندگی و شکوفایی زندگی داشته باشه. این رو من مربوط به سال 1382 است، ولی فکر میکنم برای همیشه برای همه ما ضروری است که این ایده رو در فکر داشته باشیم. اسمش از باید. من میخونم براتون. باید امید داشت تا آفتاب هست، تا نور ماه هست، تا یک درخت تنها در پهنه کویر، تا یک جوانه بر بدن یک گیاه هست. باید به خویش گفت شاید جوانه گل شد و شاید کویر باغ، شاید ز بطن ظلمت روید یک چراغ، شاید چه نور ما.
پیام نوروزی خسرو سینایی فیلمساز و فیلمنامه نویس را میشنیدید. ساعت 23:05 ایران، برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کار و کارگری با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته موضوع تأخیر در پرداخت حقوق 100,000 بازنشسته در ایران بررسی می شود. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می کنم. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش 14% حداقل دستمزد سال جاری کارگران گفت خوشبختانه ضریب افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 95 بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شد. پایان نقل قول. وی پیشتر گفته بود که افزایش 100,000 تومانی حداقل دستمزد کارگران بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد. شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را 812,165 تومان اعلام کرد. این در حالی است که به گفته شماری از تشکل‌های کارگری هزینه ماهانه یک خانوار کارگری بیش از 3 میلیون تومان در ماه است. بند دوم ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. سایت تامین 24 در گزارشی در مورد تعیین 812,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری نوشت پس از برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی جامعه کارگری انتظار داشت گشایش حاصل شده در اقتصاد شامل آنها هم بشود و روند جلسات مزدی رقم بیشتری را به دستمزد آنها اضافه کند، اما این انتظار برآورده نشد. این سایت با اشاره به اینکه در روند تعیین دستمزد کارگران در سالهای اخیر توان کارفرما جایگزین دو اصل نرخ تورم و سبد معیشتی شده است افزود با توجه به ساختار تشکل‌های کارگری و شورای عالی کار در شرایط فعلی جامعه کارگری از توان چانه‌زنی و اعتراض در این زمینه محروم است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که حدود 8,000 کارگر خط و ابنیه راه آهن و کارخانه تراورس بتونی اندیمشک که زیر مجموعه راه آهن ایران هستند، حقوق ماهای بهمن، اسفند و عیدی و پاداش آخر سال را دریافت نکردند. به نوشته سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران، یکی از کارگران گفت که آنها بارها برای گرفتن حقوق خود اعتصاب کردند و هر بار با اخراج دوستانشان روبرو شدند. به گفته این کارگر، کارفرما کارگران اخراجی را مجبور به دادن تعهد برای بازگشت به کار کرده است. کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای نوشت که طبقه کارگر در سال 94 در ادامه آنچه این تشکل حملات گسترده چند دهه اخیر به معیشت کارگران و مزدبگیران نامید باز هم بی حقوق تر شد. کانون مدافعان حقوق کارگر اشاره کرد که کارگران و معلمان به گفته این تشکل بارها طعم سرکوب را چشیدند و نوشت به رغم این همه فشار کارگران و زحمتکشان سرخم نکردند و بیش از سالهای قبل با تحسن و اعتصاب اعتراض خود را به بیحقوقی مطلقشان فریاد کردند. پایان نقل قول. کانون مدافعان حقوق کارگر در پایان نوشت که در سال جدید کارگران و زحمتکشان در اندیشه حل برخی از مشکلات از جمله بررسی دلایل عدم سازماندهی موفق نیروی کار خواهند بود و متحدانه در رفع موانع آن گام خواهند برداشت. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه حکم یک سال زندان دیگر برای رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همیرا محکوم کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط آقای شهابی و بازگشت به کار او شد. در حال حاضر رضا شهابی که دوره 6 سال زندان خود را می‌گذراند، برای درمان بیماری‌های خود در مرخصی پزشکی به سر می‌برد. به گزارش سایت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، مک اوراتا مسئول بخش زمینی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل حکم یک سال زندان دیگر برای رضا شهابی را غیر قانونی و غیر قابل قبول دانست و گفت که فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در مبارزه علیه فشارهایی که وارد می‌شوند کاملا حمایت می‌کند. حقوق بازنشستگان در روز پایانی کاری سال 94 در ایران خبرساز شد. زیرا هنگامی که بازنشستگان از جمله بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش در شهرهای مختلف به بانک‌ها و یا دستگاه‌های خودپرداز مراجعه کردند تا حقوق خود را دریافت کنند، به در بسته خوردند. خبری از حقوق نبود. این موضوع بازتاب خبری گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشت و در نتیجه مسئولان مختلف نیز به اظهار نظر در این مورد پرداختند. از جمله حامد شمس، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌المللی صندوق بازنشستگی ایران، به خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان گفت که این اداره در انتظار واریز پول از سوی دولت است و به محض اینکه این اقدام انجام شود، حقوق بازنشستگان قبل از آغاز سال 95 انجام می‌شود. در همین ارتباط یکی از خوانندگان سایت رادیو فردا در روز پنجشنبه برای ما نوشت: سرپرست خانوار هستم، نه عیدی گرفتم و نه حقوقی داده شد. جواب دختر و پسر و عروس و داماد و نوه‌ام را چه کسی خواهد داد؟ آیا من باید کسری بودجه دولت را تامین کنم؟ پایان نقل قول. در مقابل علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، ظهر روز جمعه گفت حقوق اسفند ماه تمامی بازنشستگان کشوری به حساب آنان واریز شد و از روز شنبه قابل برداشت است. به گزارش خبرگزاری مهر، او افزود که با حمایت رئیس جمهور بعد از تشکیل کارگروهی تمامی کسری‌های سال 94 به ویژه کسری مرتبط با حقوق بازنشستگان تامین شد. با این همه برخی تماس‌های شنوندگان رادیو فردا حاکی از آن بود که برخی از بازنشستگان نتوانستند حقوق خود را دریافت کنند. از جمله یکی از بازنشستگان در مشهد:
شنبه ساعت 12:30 ظهر رفتم خرید، بازنشسته هستم، کارت حقوقم زدم، هیچ خبری نبوده، شما رو به خدا بینا بینا دروغی گفتن که ما تا دیروز می‌ریزیم. یک قرن به حساب من بازنشسته نریختن، یعنی الان هرچی خرید کردم گذاشتم تو مغازه برگشتم.
یک بازنشسته دیگر نیز از شیراز به ما گفت:
حقوقونه در الان ساعت 12:30 روز شنبه 29 اسفند پرداخت نکردم. درسی حقوق تمام فلسطین و عراق و یمن پرداخت کردم.
اما دلیل پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان پیش از آغاز سال نو چه بود؟ خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در صندوق بازنشستگی کشوری نوشت که کسری بودجه 3000 میلیارد تومانی مهمترین علت تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان بوده است. در این میان کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، به یک نکته اشاره می‌کند.
مسئولان دولتی مثل آقای نوبخت و همچنین مقامات وزارت کار از ورشکسته بودن بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی خبر دادن. زمزمه‌هایی هم کردن که در قالب برنامه ششم توسعه طرحی می‌خواد در مجلس بررسی بشه برای اصلاح قوانین بازنشستگی و عملکرد صندوق‌ها. همزمان هم رسانه‌های نزدیک به دولت، هم تحلیلگرایی که با سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی همسو هستند، شروع کردن به ارائه این راهکار که سن بازنشستگی در ایران باید بره بالا تا نسبت پشتیبانی، یعنی نسبت شاغلینی که به صندوق کمک می‌کنند، به بازنشسته‌هایی که حقوق دریافت می‌کنند بالا بره. مدیر کل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه هم گفته که سن بازنشستگی باید 12 تا 13 سال افزایش پیدا کنه، یعنی متوسط سن بازنشستگی که الان 52 ساله برسه به چیزی حدود 65 سال.
وی همچنین اضافه می‌کند:
درسته که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی ورشکست هستند، اما تنها دلیل ورشکستگیشون نسبت پشتیبانی نیست. ایناشون مدیریتشون دموکراتیک نیست، به دست خود کارمندان نیست، به دست کارگران نیست. با تصمیم‌های فوق‌العاده اشتباه مدیران منتصب رفتن در روند خصوصی سازی، شرکت‌های دولتی رو خریدن، بعد مدیریت کردن، ورشکست شدن. یعنی با پول مردم قمار کردن، در بورس رفتن سهام خریدن، موجودی صندوق بازنشستگی کارمندای بیچاره رو که اصلا نمیدونن چی میشه به افلاس کشوندن. منتها از این داره سوء استفاده میشه در جهت فشار بیشتر بر این طبقه. به هر حال ظاهرا دولت قصد داره تا سن بازنشستگی رو بالا ببره، مقدمات روانی این کار رو هم داره فراهم میکنه. مجلس آتی هم که همسوتره باهاش و کارش راحت تره، در غیاب تشکلهای آزاد صنفی، سندیکایی، رسانه‌های آزاد که بتونن این موارد رو تحلیل کنن، صدای منتقد رو انعکاس بدن، حد زده میشه که تصویب این قوانین که بار سنگین‌تری رو بر گرده کارگران و کارمندان میگذاره راحت‌تر هم بشه.
در این حال صرف نظر از دیرکرد در پرداخت حقوق بازنشستگان، باید به کاهش قدرت خرید آنها نیز اشاره کرد. به نوشته سایت اقتصاد نیوز، محمود اسلامیان، رئیس صندوق بازنشستگی کشوری، گفته که طی 8 سال گذشته تورم بالا قدرت خرید بازنشستگان را 67% کاهش داده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.